هستن بس تقدیر رو بفهم. اتفاقا این بحث که الان ایشون داره مطرح میکنه جواب سوال اون بنده خداست. این بحث خیلی عرض شد که شایعیه که تقدیر رو بالاخره کی می نویسه؟ آیا تقدیر رو خدا می نویسه؟ تقدیر ما رو خدا تعیین میکنه؟ تقدیر به دست خود ماست؟ بعد این آیه از اول میگه خوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا هر جوری بخواد شما رو در رحم تصویر میکنه. تصویرم اهم از چهره و جانه، یعنی نه اینکه صورتتون رو تصویر میکنه، تصویر شمای شما. پس شما رو خدا تصویر میکنه هر جوری که بخواد تصویر. حالا این چی میگه؟ پس همه تو طراحی خدا دارن کار میکنن. یعنی اگر کسی هم مخالفت امر خدا میکنه، مخالفت امر خدا مخالفت امر تشریعیه، اما مخالفت امر تکوینی نیست. یعنی الان اگه مثلا من اینجا مسئول این جمعیت بشم، یه قانونی رو وضع کنم، هر کسی میتونه از اون قانون تخلف کنه. اینجا اگه یه کسی از اون قانون تخلف کنه، برنامه‌ریزی من به هم میخوره. حالا من برنامه‌ریزی کردم برای اینکه این کار به این ترتیب انجام بشه، یه کسی مخالفت میکنه با این برنامه به یه شکل دیگه کارو انجام میده، اینجا برنامه ریزی من به هم میخوره. میگه اما این مخالفت هایی که در عالم با امر خدا میشه، این مخالفت ها هم خودش تو طراحی خداست. حالا چطوری؟ میگه اصلا مسئله بالاتر از این حرف هاست که بگیم خدا عالم به عمل کفاره و قاهر بر عمل کفاره. مسئله یه پله از این بالاتره. مسئله اینه که اصلا تصویرگر خود خداست، نقاش خود خداست، طراح خود خداست. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. این تا اینجا. حالا ببینیم چی میگه. بذارید من اینجا یه جمله عرض کنم. ببینید اختیار نقطه آغاز نیست. قبل از اختیارم یه ماجرایی دوباره اتفاق افتاده. چون اختیار رو دیگه ما اختیار نمی کنیم. آخه اگه اختیار نقطه آغاز بود همه چی از ما شروع می شد. اما اختیار رو کی اختیار می کنه؟ به این معنا که یعنی ما الان خودمون اختیار کردیم که مختار باشیم. پس ما اینو اختیار نکردیم. در اختیارمون ما یه چیزی رو اراده میکنیم، بعد یه کاری رو انجام میدیم. بله، همه کارهایی که ما الان انجام میدیم به اراده خودمون مربوط میشه. یعنی الان شما اگه اراده نکنید نمیای اینجا، کسی شما رو وادار میکنه بیا اینجا. یا تو سایر کارهایی که شما انجام میدید، کسی شما رو وادار میکنه این لباس رو بپوشید، کسی شما رو وادار میکنه این رنگ رو انتخاب کنید، کسی شما رو وادار میکنه این غذا رو بخورید. حالا بگذاریم گاهی ممکنه یه زوری بیاد بالای سر ما رو وادار به یه کاری هم بکنه، اونم باز با اختیار خودمون انجام میدیم اون کارو. ما تو هیچ کدوم از امور دست بسته نیستیم به این معنی مثل اینکه دست پامونو ببندن از پنجره بنزنه اون پایین. حتی اونجایی که مجبورمون میکنن مثل اینکه تفنگو بزنن رو شقیقه هم بگن از پنجره بپر پایین، بازم با اختیار خودمون میپریم. ولی اختیار رو ما اختیار نمیکنیم، یک. و دوم اینکه ما اراده میکنیم، اما اراده ما رو کی ایجاد میکنه؟ چرا شما اراده کردی این شغل انتخاب کنی؟ من اراده کردم این شغل انتخاب کنم. این اراده رو کی ایجاد کرده؟ چرا یکی اراده میکنه مخالفت از امر خدا کنه، یکی اراده میکنه موافقت امر خدا بکنه؟ اینو کی اراده میکنه؟ یه اینا همه تو طراحی خداست. پس خداوند نظام عالم رو جوری چیده که این نظام عالم به اینجا منتهی میشه که دانه گندم هیچ اراده ای نداره. دانه گندم اگه تو خاک بندازی رشد میکنه. دانه گندم نمیتونه تصمیم بگیره که من مثلا به جای تابستون زمستون میخوام رشد کنم. در اختیارش نیست. یا بگه من اصلا دوست ندارم بشم خوشه گندم، میخوام بشم مثلا خربوزه. یه دونه گندم بکاری تو خاک بعد اون دونه گندم بشه خربوزه، نمیشه. دانه گندم یه مسیر ثابت داره، اختیارم توش هیچ نقشی نداره. اما انسان یه مسیر ثابتی که نداره، که هر آدم یه مسیری داره میره. هر آدم یه جا، آدم ها فقط پوستشون یکیه. مثل اینکه شما تو یه جمعیتی بره تن همه یه لباس یه رنگ بکنی، لباس ها واحده اما چهره ها متفاوته. چهره های انسانی همه واحده، همه دوتا چشم دارن، یه بینی دارن، دوتا گوش دارن، یه صورت دارن، دوتا دست دارن، دوتا پا. همه همینجوری شکل همه، همه انسان هم. به هر انسانی که انگشت اشاره رو بره این چیه میگن انسان. فرق نمیکنه ایرانی باشه، عراقی باشه، چینی باشه، آمریکایی باشه. اما در زیر این لباس تن انسانی یک کسی نشسته که با اونی که اونجا نشسته خیلی فرق میکنه. ما همه چیزمون با هم دیگه متفاوته. هر کسی یه انگیزه‌ای داره، یه علایقی داره، یه خصوصیاتی داره، یه خلق و خویی داره. ظواهر یکیه، باطن‌ها خیلی با هم فرق میکنه. گاهی از زمین تا آسمون فرق میکنه. تفاوت‌ها زیاده. خب این انسان مسیرش یکی نیست، راه ها مختلفه. همه هم خودشون اختیار کردن. من با اختیار خودم تا اینجا اومدم، شما با اختیار خودتون تا اینجا اومدید. اما این نظام را کی تنظیم کرده؟ نه این نظام را ما تنظیم کردیم، نه ما خواستیم اختیار داشته باشیم، نه ما ثمرات اختیار رو ایجاد میکنیم. یعنی ما الان وقتی که آب میخوریم، ما آب میخوریم ولی ما آثار آب رو دیگه ایجاد نمیکنیم. نه ما تشنگی را میآوریم، نه ما آب رو رافع تشنگی قرار میدیم، و نه ما وقتی آب رو میخوریم به آب میگیم برو مثلا توی این قسمت های بدن من، ولی اون اون طرف نرو، برو اون ورتر. این کار خودش رو میکنه. بقیه امورم همینطوره. اگر مثلا دروغ گفتن یه آثاری داره، ما فقط دروغه رو میگیم دیگه، آثارش رو ما ایجاد نمیکنیم. پس در این سلسله اسباب و علل فراوانی که منتهی به اختیار ما شده و مطالب فراوانی که خارج از اون اختیار ماست بعد از اختیار، ما یه حلقه ایم در بین هزاران هزار حلقه که تو این عالم دارن تأثیر و تأثیر روی هم دیگه میذارن. این جایگاه اختیار ماست. حالا شما نظام کل وقتی نگاه میکنی، تو نظام کل وقت میگی ان الله یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء احد غیره. چرا؟ من الان میخوام یه کاری انجام بدم، این کار من از قبل و بعدش به هزاران هزار اسباب و علل دیگه پیچیده شده، مثل کلافایی که سرشون توی هم دیگه فرو رفته. من نمیتونم الان این نخو بکشم بگم اون نخو من میخوام بکشم، معلوم نیست سر نخا کجاست، ولی خدا چون همه اسباب و علل تو دست خودشه، هر کاری بخواد انجام میده، اسبابش هم جور میکنه. ولی من واقعا نمیدونم اعمال چه تأثیر و تأثیراتی داره. من فقط یه دیده کوتاهی دارم، تو چند قدم اون طرف تر از خودم، از لحاظ زمان و مکان بیشتر نمیتونم ببینم، اطلاعاتم به حد بسیار محدود تو این نظام عالم بر اساس این علم محدود و اطلاعات محدود و تاثیرگذاری محدود یه تصمیمی میگیرم، یه عملی رو انجام میدم. این در نظام کل مثل یه قطره است در مقابل اقیانوس. این وضعیت انسان و حال انسان نسبت به اختیار. حالا اینجا کی سرنوشت رو تعیین میکنه؟ اگه بگیم خدا سرنوشت رو تعیین میکنه با این نگاه، این دیگه منافات با اختیار نداره، چون تا بگی سرنوشت در دست خداست میگیم آ پس ما مجبوریم. نه ما مجبور نیستیم، ولی اختیار ما که مطلق نیستش که، ما مجبور نیستیم، ولی این اختیار پیچیده شده توی یه همچین نظامی. حالا شما توی این نظام خلقت که همه در هم دیگه مؤثرن، هزاران هزار عامل اسباب و علل فراوان دارن کار میکنن، میخوای یه اختیاری انجام بدی، حالا ببین چه آثاری داره. نه از قبلش خبر داری، نه از بعدش خبر داری، نه از آثارش خبر داری، معلوم نیست چی میشه. اینه که ما پس بین این دوتا بحث منافاتی نمیبینیم با این نگرش که بخوایم از تقدیر خدا حرف بزنیم یا از اختیار. حالا با توجه به این مقدمه میفرماید تنظیم خلقت به گونه‌ای که به اختیار انسان منتهی میشه، اینم خدا تنظیم کرده، پس بازم در تحت تدبیر الهیه. لذا خدایی که اختیار به من داده میدونسته که من اگه اختیار داشته باشم ممکنه عصیان کنم، پس عصیان منم طبق برنامه اوست. اون درسته که به امر تشریعی به من گفته عصیان نکن، امر به امر تکوینی به من اختیار عصیان داده، پس اونجایی که به من گفته عصیان نکن یه سودی برای خودم داشته، میگه اگه میخوای انسان باشی و روش کنی این مسیر رو برو، این مسیر رو نرو. اما اون نظامش اینطوری تنظیم شده که بالاخره یه عده اسیان میکنن طبق برنامه ریزی. حالا بفرمایید. خب بله، اگه این نبود که امتحان معنی نداشت، اگه امتحان نباشه جزا معنی نداره، اون وقت بهشت و جهنم دیگه معنی نداره، بعدش ارسال انبیا معنی نداره، بعدش انزال کتب معنی نداره. انبیا بی معنی میشن، کتب بی معنی میشه، هدایت بی معنی میشه، دستورالعمل بی معنی میشه، امر و نهی بی معنی میشه، قیامت بی معنی میشه، معاد بی معنی میشه، بهشت و جهنم بی معنی میشه، پاداش و مجازات بی معنی میشه. اگه اختیار وجود نداشته باشه همه اینا معنای خودشو از دست میده، نمیشه وجود نداشته باشه.
یه قانونه. دو نفر در این شرایط مطابقی اگه کار رو بکنن یه اتفاق سازه شده، این اگه شرایط رو بکنن هزاران هزار علده، ولی خب شاید دو نفر این هم بشه.
خب نتیجه
من این مخواه میگم که این صحبتی که بالاخره خداوند تعیین میکنه که چی کافر بشه این اصلا این قانونه.
بله
قانون عادلانه
خداوند تعیین میکنه کی کافر باشه کی مؤمن از طریق اختیار خودش، نه به طور مطلق، از طریق اختیار من تعیین میکنه که من کافرم یا مؤمن. یعنی خدا به صورت قضیه شرطیه نوشته نه قضیه قطعیه. وقتی من به دنیا میام قضیه من قطعیه نیست که قطعا من باید کافر بشم، قضیه من شرطی است. قضیه شرطیه چیه؟ اگر از این مسیر برم کافر میشم. مثل اینکه من الان به شما بگم این خیابون من ساختم، اگه از این ور بریم میریم بلوار کشاورز، اگه از اون ور بریم میریم میدون انقلاب، حالا شما از هر کدوم طرف بخواید بریم بریم، ولی من طوری طراحی کردم که به این دو نقطه ختم بشه و شما هم اختیار دارین از هر طرف، نبستم هیچ کدوم از این دو تا راه. میخوام امتحان کنم ببینم هر کسی از کدوم طرف میره. شما با اختیار خودتون راه انتخاب میکنی میریم، ولی به اون غایتی میرسی که من طراحی کردم. چون من غایت این خیابون رو گذاشتم میدان انقلاب، غایت این ورش گذاشتم بلوار کشاورز. پس شما طبق طراحی من داری میری جلو ولی با اختیار خودت. نه خیر، یکی سردی میخوره مریض میشه، یکی سردی میخوره حالش خوب میشه، یکی گرمی میخوره مریض میشه، یکی گرمی میخوره حالش خوب میشه. شما جواب اینو چی میدی؟ چون هزاران هزار اسباب و علل کنار هم دیگه هست، من الان یه مجموعه هستم، شما یه مجموعه دیگه هستیم. من و شما که شبیه به هم دیگه نیستیم که. همین الان ممکنه یه غذایی رو بیارن الان شما بخورین بیماریتون برطرف بشه، من بخورم بیماریم اضافه بشه. شما الان سردیتون کرده، اگه یه غذای گرم بخورین حالتون خوب میشه، من گرمیم کرده، یه غذای گرم بخورم بدتر گرمیم میکنه. پس الان شما این لحظه یه مجموعه، این من این لحظه هم یه مجموعه، مجموعه من و مجموعه شما با یه عمل واحدی روبرو میشن. این عمل واحد در شما یه اثری میذاره، در من یه اثر دیگه میذاره. لذا شما الان نمیتونید بگین که الان این دو نفر هر دوتاشون ربا خوردن، این یکی زندگیش کمپیکون شد، اون یکی مثلا هیچ اتفاقی براش نیفت. مسائل پیچیده است. یعنی آخر سرش اینه که انسان وقتی به پیچیدگی مطلب پی میبره دست تسلیم بالا میبره. یعنی واقعا نمیشه فهمید راجع به اشخاص که اصلا نمیشه حرف زد، راجع به اشخاص که مطلقا نمیشه حرف زد. چون شما ببین الان یک کسی هست که این در تمام لحظات کنار امیرالمومنینه، حتی در اون لحظاتی که همه از حضرت جدا شدن، در یه نقطه تاریخ یه زیر و رو میشه زبیر. یه کسی هم هست که در تمام لحظات دشمن خداست، در یه لحظه زیر و رو میشه سهره فرعون. خب این نگاه من و شماست، واقعا ما نمیدونیم در پس پرده چه چیزی نهفته است. تمام داستانهایی که توی این دنیا اتفاق میفته مثل داستان موسی و خضر. یعنی اگه تعویل داستانها رو برای من و شما بگن، من و شما تایید میکنیم. چرا ما اعتراض داریم؟ چون تعویل داستانها رو نمیدونیم، لذا ما همه چون و چرا داریم. همه این سوالای ما به خاطر اینه که ما تعویل داستانها رو نمیدونیم. اگه تعویل داستان روشن بشه هیچ کس چون و چرا نمیدونیم. خب الان هر آدم عاقلی الان این داستان مشاهده بکنه که شما الان اومدی سوار کشتی بنده شدی، پولم ازت نگرفتم، حالا من نشستم تو کشتی داری سوراخ میکنی کشتی رو. اینو هر آدم عاقلی ببینه این کار تختعه میکنه دیگه. ولی این داره میگه آقا این کشتی رو دارم سوراخ میکنم چون این باری یه مش بچه یتیم و ضعیف و گرفتاره، یه پادشاه ظالمی هم داره از پشت سر میاد، هر چی کشتی سالم باشه همه رو ضبط میکنه، همه رو مصادره میکنه، اینو دارم سوراخ میکنم که معیوب بشه برای خودشون بمونه. میگه آها این کار تو درسته، شما تا یه لحظه پیش داشتی میگفتی این کار خطاست، الان میگی این کار درسته. چرا؟ چون تعویل ماجرا رو فهمیدی. لذا تمام چون و چراها پاسخش اینه. الان میگی چرا این بچهش سالمه، چرا اون بچهش معلوله، چرا این معتاده، چرا اون مثلا الهیه، چرا این نمیدونم استادش فلانیه، چرا این مثلا پدرش این یکیه، چرا این بی پوله، چرا اون پول داره، چرا این بچه داره، چرا اون بچه نداره. ما مثل یه آدم نابینایی که از هیچ کدوم از تعبیلای عالم سر در نمیاریم، یه گوشه نشستیم و همه جا داریم چون و چرا میکنیم. یه راننده اتوبوس بود، خیلی بی ادب بود، همینطوری پشت فرمون داشت فوش میداد، دو حرفی بعد میزد و زمین و زمان و آسمان و دریا و کوه و بعد از یه نزدیک ماشینا سبقت گرفت و پشت یه تریلی، اون بالای تریلی نشد فضولی موقوف. از رو همجا رو گفت عرش رو که نگاه کنی رو پایه عرش نوشته فضولی موقوف. این باطن همین عرض ماست. یعنی اگر کسی به عرضم به حضور شما که اول و آخر ماجرا رو بفهمه دیگه چون و چرا نه. اول و آخر ماجرا رو وقتی فهمی، وقت میبینه که همه چی سر جای خودشه. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش. اگه اینجوری باشه که اون وقت این یک کمی از عدالت به دور میشه. بالاخره شما یه فردی، من هم یه فردم، هم باید صلاح شما لحاظ بشه، هم باید صلاح من لحاظ بشه. منتها یه موقع صلاح من در پاره شدن شکممه، ولی صلاح اون جراح در پاره کردن شکم منه. اون جراح پولشو میگیره، من شکمم پاره میشه، ولی هر دومون به صلاح میرسیم. لذا اینجوری هم نمیشه گفت که شما میگی یکی داره سود میکنه یکی داره ضرر میکنه. معلوم نیست که سود و ضرر چیه. شما تا سود و ضرر رو تعریف نکنی معلوم، الان اتفاقا اون پادشاه هم سود کرده، چون یه ظلم از مظالمش کم شد، قایق یه مستضعفی رو نگرفت. پس هم اون پادشاه ضرر کمتر کرد، همین مساکین ضرر کمتر کرد. اون که اصلا ربطی به بحث ما نداره استدراج. مسلماً خدا به همه کس موقعیت میده. اصلا خدا اینجوری نیست که کسی رو تنبیه بکنه. مسئله خلقت عالم اینجوریه که شما دارید توی مسیری حرکت میکنی، این چراغ هم روشنه. شما هرچی از این چراغ دورتر بشی از منبع نور دور شد. از این تعبیر میکنم به غضب خدا، به استدراج خدا، به مکر خدا، به حیله خدا. یه نقطه‌ای هست که اگه به اون نقطه برسید دیگه نور چراغ شما نمی‌بینید. دیگه بازگشت ممکن نیست، میشه نقطه غیر قابل بازگشت. اینا هیچ کدوم با هم منافات ندارن. خب پس الان تا اینجا رسیدیم که تنظیم خلقت به گونه ای که به اختیار انسان منتهی. یک کمی حالا بریم جلو بحث رو مفصل. بله. یه عبارت مهمش رو بالا نخوندیم ما. لیتم بزاره که امرو فتنت و الامتحان ببین اینا با هم منافات نداره. میگه هر کی میخواد کافر بشه، هر کی میخواد مؤمن بشه، اما هیچ کس نمیخواد مگه آنچه که خدا میخواد. نه یعنی اینکه این مجبوره تو خواست خودش، نه اینجوری نیست. طراحی رو خدا کرده، اختیارم داده به این، اینم میخواد، پس هر چی میخواد خدا همون خواسته. اون طراحی با خداست، خدا خواسته این انتخاب کنه دیگه. پس این هر چی انتخاب کرد خواست خدا رو. پس و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. البته یه نکته ای گو عرض کردیم، این نکته که عرض شد این عرض بنده نیست، فرمایش علامه است در جلد یک المیزان، که شما اراده میکنی، اما اراده شما رو کی اراده میکنی؟ چرا شما اینو اراده میکنی؟ این دیگه از دست اختیار انسان خارجه. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله اینو میگه. نه الان دوباره برگشتیم یه پله عقب‌تر. جواب اینو دادیم. یه پله دوباره برگشتن شما به قبل از جوابی که ما تو فراز قبلی گفتیم. جواب اینه که طراحی رو خدا کرده، اختیار رو به ما داده. ما اختیارمون سر جای خودشه. هیچ جنایتکاری نمیتونه بگه که من الان یه دفعه اصلا یه جوری شد که دیگه هیچ اتفاقی نتونست از دست و پامو بستن، بعد من یه دونه تیر شلیک کردم. هر کسی با اختیار خودش جنایت رو انجام میده. چیزی که آدم احساس میکنه رو که نمیکنه، نمیتونه انکار بکنه. که شما الان منکر این است که خودتون اومدین اینجا، شما به زور آوردن یا خودتون اومدین. اون جنایتکار هم دقیقا همین کار رو میکنه، با اختیار خودش جنایت انجام میده. اینو بشر با فطرت خودش، با علم حضوری و شهودی خودش درک میکنه که خودش داره این کار انجام میده. اون حرفی که میزنیم یه مطلب بالاتره، که این اراده، پشت این اراده یک حوادث دیگه هم هست. اراده نقطه آغاز نیست. بالاخره خداوند تنظیم کرده، قانون نوشته، داده دست ما، گفته این آثار اعمال شماست. اگه با اختیار خودت این عمل رو انجام بدی، این آثار داره. آثار عمل از یه جایی از دست شما خارج میشه. اینجوری نیست شما فقط عمل در دست شماست، نه آثار عمل. ترکیبات آثار دیگه دست شما نیست. آثار عمل چیه؟ آثار عمل اینه که ممکنه این عمل شما کارتو به جنایت برسونه. مگه بچه وقتی به دنیا میاد جنایتکاره؟ من یه سوالی میپرسم، آیا جنایتکار شدن محصول یک پروژه است؟ یا هر که همون اول بسم الله جنایتکاره؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ محصول یک مجموعه حرکات و سکنات و اعمال و رفتار و کرداری که همه رو خودش انجام داده. بله البته به یه نقطه میرسونه دیگه نمیتونه برگرده، مثل اعتیاده. اعتیاد اون بار اول که مصرف کرده رو با اختیار خودش مصرف کرده، بعدن که معتاد شده دیگه نمیتونه برگرده. یعنی اعتیاد دست از سرش برمی نمیداره، با اختیار خودش نمیتونه ترک کنه، ولی اعتیاد رو با کار خودش انجام داد. دقیقا مسئله عمل همینطوریه. یعنی انسان با دست خودش یه عملی انجام میده، ولی دیگه نمیدونه عکس العمل اون عمل دست خودش نیست. البته بهش یه ابزاری دادن که آثار سوء رو برطرف بکنه، توبه رو بهش دادن. منتها توبه معلوم نیستش که دیگه کار بکنه. توبه مثل پادزهره، این زهر اون پادزهره، ممکنه عمل بکنه، ممکنه فرصت اصلا نکنه از پادزهر استفاده بکنه. بله اگر البته از پادزهر استفاده کرد، به صورت قضیه شرطیه، پادزهر کار خودش رو میکنه. اما اگه فرصت پیدا نکرد چی؟ که از پادزهر استفاده بکنه، که توبه هم کار نمیکنه. این روابطی که تو این عالم موجوده. وارده یه بحث خطرناک شدیم. بله
ببخشید، فرض کنید یه آدم که در حقیقت خلق میشه، زندگی میکنه، یه اراده داره، مسیری رو پیش روش داره، یه طوری زندگی میکنه تا بمیره. خدا هم به واسطه علمی که داره از اول میدونه این آدم سرنوشتش چه خواهد بود. حتی لحظه هایی که توبه میکنه هم میدونه، لحظه هایی که برمیگرده هم میدونه، همه چیز رو خدا به واسطه علمش از پیش میدونه. درسته؟
بله تا اینجا درست.
حالا یه مسئله که اینجا هستش اینه که بعضی میگن که آدم در آدم سر میدونه کجا میخواد بیاد، یعنی میدونه با چه موقعیت میخواد به دنیا بیاد، توی چه خانواده میخواد بره، چه
شرایطی می‌خواد داشته باشه، پس
چجوری میشه تفکیک
کرد
بین اراده و
جبر؟
یعنی
دومیه ربطی به اولی نداشت، سومی هم نتیجه اولی و دومی نبود. یعنی عالم زر اصلا این که شما گفتین نیست.
یعنی آدم نمی‌دونه که توی چه شرایطی
می‌خواد
به دنیا بیاد.
نه اصلا این عالم زر این نیست. میدونی چرا اینا خندیدن؟ چون اینا تو بحث عالم زر بودن. عالم زر اگه بخوایم شرح بدیم، حداقل باید 4-5 جلسه رو عالم زر رو شرح بدیم. یه بحثی کردیم توی جلد 8 راجع به عالم زر مفصل. این جواب فرموش شما اونجا هست. اگه اون صوتای جلسه بحث عرافو قسمت عالم زرشو پیدا کنین، صوتای عرافو اگه گوش بدین مفصل راجع به که عالم زر چیه و چگونه است و چه تأثیری تو زندگی الان ما داره اونجا بحث کردیم. ببینید انسان اصلا هیچ قبلی نداره، انسان همونیه که به دنیا اومده. انسان وقتی به دنیا اومده مثل یه خمیر بوده، خمیر بازی بچه ها که هیچ نقشی نداشته، یه خمیر بی نقش، هر حرکتی که انجام داده یه نقشی به این خمیر زده، هر روزی که رفته جلو یه چهره ای ساخته. هر کسی الان هر جایی که نشسته، تو هر مقطعی از مقاطع عمرش که نشسته، محصول کار خودشه. منتها توی این پروژه‌ای که طی کرده دو طرف ماجرا از کنترلش خارجه، فقط این نقطه وسط که اختیار دست انسانه. یعنی من الان نمیتونم به اعمال آثار ببخشم، اعمال آثار خودشو داره. مثل غذا خوردن دیگه، من که غذا رو نمیسازم که، من که خاصیت غذا رو نمیسازم که، من که به این نمیگم تو گرمی باش تو سردی باش، من فقط اینو میخورم، این اگه گرمی باشه کار گرمی رو انجام میده، سردی باشه کار سردی رو انجام میده. بله البته در بدن من آثار میذاره، آثارش هم دیگه دست من نیست، آثارش هم من فقط الان انتخاب میکنم چی بخورم، آثارش خواصش بیمارم بکنه صحت بهم بده اینا دیگه دست من نیست. و بدن بعدی من بدن ترکیب شده با اینه، یعنی الان بدن من ربطی به این نداره، ولی بدن من بعد از خوردن این با خود این ترکیب میشه. لذا اگه این مسموم باشه بدن من مسموم میشه، اگه این سردی باشه بدن من سردی میکنه، اگه این گرمی باشه بدن من گرمی پیدا میکنه، یعنی آثار گرمی در بدن من پیدا میشه. پس من و این چه که خوردم با هم متحد میشیم، من و عمل من با هم متحدیم. ما اصلا دوتا چیز نیستیم، ما همون عملمون هستیم. اونی که ما بهش میگیم ما یعنی عمل ما، عمل ما و ما یکی هستیم. این داستان زندگی انسانه. حالا این هر جاش با جبر اگه میسازه شما بگید، بگید یعنی این با جبر، این که میگیم مشیت خدا، مشیت خدا اینه که خدا منو اینجوری مختار آفریده، خدا به من اختیار داده این دوتا رو انتخاب کنم، خدا به این خاصیت رو داده، به این یه خاصیت دیگه داده، خدا کاری کرده که این قند تشنگی رو برطرف نمی‌کنه، خدا یه کاری کرده که این نوشیدنی تشنگی رو برطرف می‌کنه، خدا آثار اینو به این داده، آثار اینم به این داده، آثار بدنم به بدن داده، بدن آثارش دست من نیست، من تعیین نمی‌کنم بدنم چه جوری باشه، من آثار اینو تو بدنم تعیین نمی‌کنم، آثار اینم توی بدنم تعیین نمی‌کنم، اینا همه کار خودشونو میکنن، بدنم کار خودشو میکنه. که این حلقه وسیع عالم که همه چیز صاحب یه اثری هست، من فقط یه کاری میکنم، اختیار میکنم. همین تمام داستان بعدی هم به خاطر همین اختیار است. یعنی اگه من اینو میخورم مریض میشم، خودم مریض کردم، به کسی ربطی نداره که، خودم به دست خودم اینو خوردم مریض شدم، باید تبعات مریضی رو هم بچشم. حالا یه موقع تبعات مریضی اینه که موقته، یه موقع تبعاتش اینه که دائمه، یه موقع اینو میخورم مسموم میشم دو روز بعد خوب میشم، یه موقع چاقو برمیدارم دستمو قطع میکنم، اگه چاقو بردارم دستمو قطع کنم دیگه تا دو روز مریض نیستم، تا آخر عمرم دیگه دست ندارم. بعد اینجا مثلا اشکال میکنه، میگه موقع ما همش یه دقیقه با چاقو زدیم، باید تا آخر عمر دست نداشته باشیم. این دستمو قطع کردم دیگه، خودم زمینه رو قطع کردم. زمینه رؤیت چشمه، اگه من این چشو کور کنم زمینه رؤیت رو تا آخر عمر از دست دادم. لذا قیامت من هم همینه، یعنی من اگه چشم نر برای قیامت چشمی دست و پا نکنم، یا به تعبیر دقیق تر علمی اون چشم قیامت بینی رو که خدا به من داده کورش بکنم، تا آخر عمر تو قیامت که عمر دیگه ابدیست کورم. این هیچ منافاتی با اختیار نداره، هیچ منافات. پس جبر نیست، تفویض نیست، اختیار است، اختیار است، اختیار. و اختیار با تقدیر منافات نداره، با سعادت و شقاوت منافات نداره، با اینکه خدا حکمش قاهره منافات نداره، با اینکه هرچه خدا خواست همان می شود منافات نداره، اینا هیچ کدوم با هم دیگه منافات ندارن. بحث جایگاه مباحثه که ما جایگاه مطلب بشناسیم. خب
در حقیقت اسم در خلقت اسباب و علویه که بر هر کدومشون یک مسئلیتی.
خب این همینه دیگه، این الان مسئله یه اسمه، این مسئله یه اسمه دیگه است.
ولی مسبب خود خداوند
همینطوره، ولی اختیار اینم با اختیار باز منافات نه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم وجود جز خدا هیچ مؤثری نیست، اینم باز با اختیار منافات نداره. پس اینا با هم دیگه مقابل جمعن، مقابل هم دیگه نیستن که اگر ما اونو پذیرفتیم اینو دفع کنیم، با هم جمع میشن، قابل جمعن، مانعت الجمع نیستن. اینطوری مانعت الجمع، قضیه مانعت الجمع نیست که نشه این دوتا رو ما هم جمع کرد، هر دو قابل جمع. خب بفهم. تقدیر یعنی برنامه ریزی، مثل اینکه من بگم هیچ گرمی و سردی نیست مگه به تقدیر، این با اختیار منافات داره؟ یعنی خدا اینو کرده گرمی، اینو کرده سردی، من با اختیار خودم خوردم گرمیم کرده، پس خداوند تقدیرش جاری شد. تقدیر یعنی برنامه ریزی، تقدیر یعنی هندسه عالم، تقدیر یعنی این گرمیه این سردیه، تقدیر یعنی این غذاست این نوشیدنیه، تقدیر یعنی این تاریک میکنه اون نورانیت میاره، این تقدیره. تقدیر یعنی این اختیار داره ولی این اختیار نداره، این اختیار داره این میز اختیار نداره، این کاغذ اختیار. این تقدیره. حالا توی این تقدیر من اینو میخورم تشنگیم برطرف بشه، میگم تقدیر خدا بود که تشنگی من برطرف بشه، این منافاتی با اختیار نداره. پس هیچ کفر و ایمانی نیست مگر بر اساس تقدیر. معنیش این نیست که خدا گفته این کافر باشه این مؤمن باشه، معنی این حرف این نیست. معنی این حرف اینه که خدا برنامه رو داده دست شما، ایشون طبق برنامه ایمان رفته جلو شده مؤمن، من طبق برنامه کفر رفتم جلو شدم کافر، من برنامه کفر اجرا کردم ایشون برنامه ایمان اجرا کرده، من شدم کافر ایشون شده مؤمن. میگه ما من کفرن، من استغراقی است، هیچ کفر و ایمانی نیست مگر از تقدیر. این معنیش پس اینه، با اختیار منافات نداره. خب اینه تقدیر. اگه بخواید ترجمهش کنم عرض قبلیه بدید. این تعریف تقدیره، هر کی گفت تقدیر چیه باید بگه این تعریف، این دو خطی که خوندن تعریف تقدیره. بله حالا شرحش رو بدم، بله ترجمهش بگیم. یعنی خدا اینو کرده ساقی، اینو کرده رازه، این تقدیرش، این کار خودشو میکنه، اینم کار خودشو میکنه، این هیچ وقت کار اینو نمیکنه، اینم کار اینو نمیکنه، این میشه تقدیر. قضا کار آبو نمیکنه، آب کار قضا رو نمیکنه، قضا کار دارو رو نمیکنه، دارو کار قضا رو. حالا مثال من اشکال نکنید، بگین دارو هم مثلا ممکنه قضا دارو باشه، خب باشه اونم دارو، منظورم اینه که مثلا داروی شیمیایی شما بخورید گرسنگی برطرف نمیشه، غذا بخوری گرسنگیت برطرف میشه. غذا کارش رزقه، رازقه، دارو کارش شفاست، آب کارش ساقیه، معلم کارش تعلیمه. مثلا نمیشه معلم بیاد درس بده ما تشنگیمون برطرف بشه، یا آب بخوری علممون زیاد بشه، اینجوری نیست. اونم که تو خواب آب میخوره علمش زیاد میشه، چون اون علم میده، تصویرگری میکنه، خواب تمثیله، میبینه داره آب میخوره. بله استعداد آخه یک عدمه، استعداد یه ظرف خالیه، یعنی یه هیچه، استعداد یه چاله است، یه حفره است که اینو پرش میکنن. اون وقت انسان قابلیت رشد داره، یعنی انسان مطابق حرکت جوهری قابلیت اینو داره که افزایش استعداد پیدا بکنه. این که شما ازش تعبیر میکنی به توفیق، به جذبه، به هر چی که از این قبیل کلمات میگن، اینا استعدادهای، بله ممکنه الان شما ببینید این بچه استعداد فهم مطالب دقیق ریاضیاتو نداره، ولی 10 سال بعد ببینید این استعدادو پیدا میکنه. پس در انسان یه خصوصیتی هست به نام الهی شدن، همه اون استعدادو دارن، البته در شاخه‌های فرعی. بله شما استعداد مثلا فیزیک نداری، من استعداد شیمی ندارم، اون استعداد ریاضی نداره، اینا هم هست. یعنی هر کسی مثل یه گیاهه، انسان مثل جمع شده کتاب آفرینشه. شما کتاب آفرینش رو نگاه کن، یکی گندمه، یکی جوه، یکی سیبه، یکی گلابیه. انسان ها اینجوری هم، انسان ها مثل گندم نیستن که همشون یه جور باشن، تفاوت های عرضی داشته باشن، به خلاف اون که منطق میگه. انسان ها هر کدومشون مثل یه میوه، یکی سیبه، یکی گلابیه، هر کدوم یه خاصیتی دارن، هر کی یه رنگ و بوی داره، هر کی یه جوره. اجمالاً شما خودمون هم میفهمیم دیگه، ما با آدم ها که برخورد میکنیم هر کی یه جوری، یه کسی رو ریحانه آدم کیف میکنه باش حرف بزنه، یکی مثل سنگ پاس 5 دقیقه باش حرف بزنه آدم احساس میکنه خراشیده شد، بعضی از کنار آدم رد میشن آدم رو خراش میدن، بعضی نیش میزنه، با بعضی اصلا جرئت نمیکنی حرف بزنی، کناره داشتن یه نیش بهت فرو میکنه، بعضی از کنارشون رد بشی مشکلاتت حل میشه، کنار بعضی ها میشینی بدونی که حرف بزنی مشکلت برطرف میشه، با بعضی حرف میزنی مشکل پیدا میکنی. آدم ها فرق میکنن دیگه، هر کی یه جوری. بر اساس چی؟ حساب کتاب اینجاست. خب بله اون محاکمه میشه. اینه که الان اینجا نشسته، هر چی از همینه. تو این ظرف اگه کی میشد کاش من بلد بودم خل میکردم شما میدید. که این بدنو مینداختم اون برات ببینید که اون کیه. اون کسی که البته اینو من نمیتونم به کسی نشون بدم، باید خودش خل کنه. بندازه بدن کنار بعد خودش رو تماشا کنه. میشه معرفت نفس. این معرفت نفس اولین قدم معرفت نفس اینجاست. با اختیار خودش رفته راه کفر شده کافر. بله هیچ با اختیار، با مجازات. مگر میشه بگه من اینو کافر خلق کردم؟ وقتی که بس برای چی مجازاتش میکنی؟ اگه خلق کردی که مجازات دیگه نداره. این خواست تشریعیشه، این خواست تشریعیشه. بله این ترازوی سیر، این که شما گفتید اگر کسی بخواد درست سیر کنه، جاده همیشه دو تا طرف داره، اگر یه طرف داشته باشه که جاده نیست که، میشه جاده که یه طرف داشته باشه، جاده همیشه دو طرف داره، یه خط اسفالت که در بیابان هست، این طرفش بیابانه، این طرفش هم بیابانه، این وسط جاده است. اگه یه طرف بیابان باشه اینجا دیگه همش اسفالت باشه، تا جایی که دیده میشه که جاده نمیشه، که کل بیابان میشه اسفالته، بیابان دو نصف میشه، نیمی از بیابان میشه اسفالته، نیمیش هم میشه خاکی، بعد دیگه جاده‌ای وجود نداره. جاده باید دو طرف داشته باشه، جاده حرکت انسان دو طرف داره، این طرفش اون فرمایش اول شماست که هر کار خوبی که انجام میده این مال خودش نیست، اولش میگه به زبانش، بعد که سیر میکنه میفهمه، جلوتر که سیر میکنه شهود میکنه. این طرف جادهش هم اینه که هر خطایی که انجام میده خودش اونه، بین این دوتا طرف جاده باید حرکت کنه بره جلو. من اونم اینم عنایت خداست. این اصلا این از موضوع بحث ما الان خارجه. من اصلا راجع به این فراز سیر و سلوک عملی انسانه، که حالا این انسان چطور سیر کنه، راه سیرش چیه. راه سیرش راه فقره. راه فقر اینه که هر چی خوبی هست مال توئه، هر چی بدی هست مال منه. این میشه راه سیرش. اما حالا فعلا موضوع بحث اینه که هر کسی هر چی داره میشه طبق برنامه ریزی خداست و این برنامه ریزی هم منافات نداره. اگه این جا نیفته، چون الانشون میرسه به روایت، اون روایت ما رو بیچاره میکنه، چون روایت خیلی روایت عجیبیه. حالا بفرمایید. یعنی چی؟ خیلی حرف مهمی بود. یعنی این که همونطوری که دانه گندم نمیتونه تو این عالم هیچ تصرفی بکنه، طبق یه برنامه از پیش تعیین شده داره میره جلو، انسانی هم که میتونه توی این عالم تصرف بکنه ولی نمیتونه در تقدیر تصرف بکنه. چرا که همین تصرفی هم که توی عالم داره میکنه، این طبق برنامه خداست. گاهی وقتا توی یه مملکتی یه جاسوسی رو شناسایی میکنن، خب میفهمن که این آقا جاسوسه، بعد دستشو باز میذارن، یه سری اطلاعات غلط در اختیارش میذارن، این اون اطلاعات غلط رو مخابره میکنه، بعد این جاسوسه خیال میکنه که داره جاسوسی میکنه ولی نمیدونه که تو برنامه اون طرف مقابل داره جاسوسی میکنه. یعنی اگر این یه اطلاعاتی هم دستش میفته، این اطلاعات طبق برنامه ریزی شده اون شخص دیگه است. پس این خودش الان در واقع مهره دست اونه. خود این انسانی که داره توی عالم تصرف میکنه مهره دست خداست. یعنی انسان نمیتونه تقدیر خدا رو به هم بزنه، بگه حالا تو برنامه ریختی، حالا برنامه‌ای نشونت میدم، همه‌شو من به هم میزنم. میگه تو که به همم بزنی، باز طبق برنامه اون خواسته که یه همچین چیزی تو این عالم باشه. مثلا میگه تو خواستی همه عالم خیر باشه، من شر به پا میکنم. اتفاقا اون همینو خواسته، چون اگه شری نباشه خیری در کار نیست و عالمی در کار نیست. پس اگر انسان هم به خلاف سایر موجودات که اختیاری ندارن و تصرفی ندارن اختیار و تصرف داره، خود این اختیار و تصرفش تحت برنامه‌ریزی خداست. پس میگه انسان خیال میکنه هر کاری دلش میخواد میکنه و در هر چیزی که میخواد تصرف میکنه و نظم عالمو به هم میزنه و از تقدیر سبقت میگیره. خود اینم جزء تقدیره. مثلا ببخشید، مثلا الان اومده تقدیر خدا رو به هم بزنه، همه نوزادا رو میکشه، خود این جزء تقدیره. باید این کارو بکنه تا موسی بیاد تو دهان خودش بزرگ بشه. قراره که موسی تو دهان خودش بزرگ بشه، این تقدیر شده. برای اینکه این تقدیر محقق بشه اون باید این کارو بکنه. موسی باید بره 10 سال زیر دست شعیب تعلیم ببینه. خب الان خیال میکنه که حالا یه موج زد تو چونه یارو طرفو کشت و بعدم این رفت لو داد و بعد قضیه لو رفت و مجبور شد فرار کنه. اینا هم برنامه‌ریزی خداست. خدا برنامه‌ریزی کرده که این بره اونجا 10 سال زیر دست اون تعلیم ببینه. پس از نه اینکه مثلا خدا میخواست حالا این موسی تا آخر دهان فرعون بزرگ بشه، بعد یهو برنامه خدا به هم خورد، حالا نشسته فکر میکنه خدا که حالا این موسی این دیگه این کارو کرد، حالا ما چیکار کنیم یه جوری مثلا نجاتش بده. اینجوری نیست، تا آخر کارو برنامه‌ریزی کرده. یعنی اگر یک طاغی هم طغیان میکنه، شمشیر خداست. از ظالمو سیفی، ما یه رفیق داریم فامیلی سیفی، از ظالم و سیفی. از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر منه، باهاش میزنم بعد خودشو میزنم. پس ظالم هم شمشیر خداست. پس برنامه خداست. پس و اکید و کیدا، بله. یعنی اگه اون داره یه کیدی میکنه، اون کیدش کید منه، نه اینکه اون یه نقشه ای میکشه بعد خدا میشینه فکر میکنه یه نقشه بالاتر بهش میزنه. خود مثل آلمان یه مثال غلطی داره بدی دارم، مثال بچگانه میگم، مثلا یه چاه داره میکنه که آقا رو بندازه تو چاه، وقتی کار تموم میشه میبینه خودش تایید شده. همون کیدی که داشت برای ایشون میکرد خودش تو همون گرفتار شد. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله و ما یکیدون کیدا و اکید و کیدا، یعنی کید این خودش همون لحظه کید خودست، مکر خود. چی رو
بفهمیم؟
یعنی اینکه این تفریح خود در نهایتش رو مشخص کرده، بلاخره خدا این کار کشتی رو داره به یه سمتی میبره، کشتی طبق برنامه‌ریزی اون میره جلو و منم نمیتونم این برنامه رو به هم بزنم. من فقط تو این کشتی اختیار دارم، یعنی من کشتی عالم حرکت نمیدم. شما الان نشستی توی کشتی اقیانوس پیما، جهت شما تعیین میکنی، اما شما توی کشتی حرکت میکنی، از این ور کشتی میری اون ور کشتی، از طبق بالا میری طبق پایین، میری روی عرشه کشتی، این کار شماست. اما کشتی به سمت مسیر خودش داره راه رو طی میکنه، این کشتی عالم را خدا داره به پیش میبره. انسان هم یه عضو کوچیکی از این اقیانوس. تقدیر ثابته دیگه. بله تقدیر یعنی برنامه، برنامه نوشته شده. تو ثابت یعنی چی؟ ثابت یعنی چی؟ منظور از ثابت برنامه عوض نمیشه. شما تو تقدیر حرکت میکنی، شما تو تقدیر حرکت میکنی، نقشه تهران به هم نمیخوره. شما تو نقشه تهران هر طرفی میتونی بری، شما تو نقشه تهران میتونی بری جنوب تهران، میتونی بری شمال تهران، میتونی بری شرق تهران، میتونی بری غرب تهران. پس نقشه تهران به هم نمیخوره، اما این معنیش نیست که شما تا آخر عمرت باید اینجا بشینی. شما میتونی هر نقطه‌ای بری، شما میتونی توی این نقشه‌ای که به هم نمیخوره کافر بشی، میتونی توی این نقشه‌ای که به هم نمیخوره مؤمن بشی، میتونی توی این نقشه‌ای که به هم نمیخوره بشی علامه طباطبایی، میتونی توی این نقشه‌ای که به هم نمیخوره بشی آقای مطهری، میتونی توی این نقشه بشی صدام. این دیگه در دست شماست. این که میگیم در دست شماست، نقشه دست شما نیست، آثار عملم دست شما نیست، کارم همش دست شما نیست. نه رقم میخوره. اجازه بده جواب اینو ندم، شما احوال دارم توی فراز دیگه، بعد ما باید راجع به عالم محو و اثبات حرف بزنیم. تقدیری که در شبقت رقم میخوره ما رو عالم محو و اثبات. این یک کمی توضیحش سخته، یعنی مقدمه ده. برای اینکه عمل شرط نیست، نیت شرط.
خب نه، اگر نیت شما مثلا یه باشه، ولی یعنی یکی باعث عذرش بشه اون عمل، ولی یکی دیگه باعث بشه که باعث توبهش بشه، یعنی باعث بشه که استغفار کنه و به سمت خدا بیفته از یک عمل.
برای اینکه عمل یه جزئه، هزاران چیز دیگه عمل رو احاطه کرده. اونی که نتیجه است، نتیجه ترکیبه نه عمل.
اینجا تقدیر به هم نمیخوره؟
نه، تقدیر هیچ وقت به هم نمیخوره.
پس تو عمل نمیتونی ما بگیم تقدیر، یعنی توی فقط توی چیزهایی که خدا قرار داده باید بگیم تقدیر، تو عمل
نمیشه پس گفت تقدیر و عمل تقدیر شده. هر عملی آثاری داره، عمل یه بسته، فقط این پوستی که شما میبینی نیست، یه جز از این بسته هم نیت. خود عمل اصلا فی نفسه آثار نداره که. اونی که آثار رو ایجاد میکنه نیت عمله، که به چه قصدی شما این عمل رو انجام میدید. خب مگه نمیشه همچین چیزی؟ خب اون یه چیز دیگه است، دو تا مسئله شد. تا میگید اوج میشه دو تا مسئله. اگه دو نفر باشن نیت الهی هم داشته باشن، عملشون هم فاسد نکنن، این هم دیگه هم باشن، اینا نمیشه واحد میگیرن دیگه. اما اگه حالا یک کس دو نفر یه عملی رو انجام دادن این هم دیگه بود، هر دوشون صدقه دادن، بعد اون یکی گفت خدای ممنونتم که به من توفیق دادی صدقه بدم، اون یکی گفت خدای تعالیت روی زمین یه همچی کسی دیدی سخت آزموشی گفته شده، این از دلیل اون که به ملائکه گفت و انی اعلم ما لا تعلمون، این صدقه بود که من دادم. خب این دو تا مسئله میشه، حکم عوض میشه. بعد آها، این هم خیلی مهمه، اینو دقت کنید. لا مشیت حتم، مشیت اذن، لا مشیت حتم. اذن داده قطعیش نکرده، اذن بهتون داده کافر بشی، اذن بهتون داده مؤمن بشی، قطعی نکرده که این کافر اون مؤمن. اجزای وجودی شما رو طوری خلق کرده که اگر عمل کفرآمیز انجام بدین کافر میشین. اگه خدا شما رو اینجوری تنظیم نکرده که نمیتونستین کافر بشین، که مورچه میتونه کافر بشه؟ آقا مورچه میتونه کافر بشه؟ سوسک میتونه کافر بشه؟ مورچه میتونه مال یتیم بخوره بعد مثلا یکلونا فی بوتونه نارا بشه؟ مورچه میتونه رباخور بشه؟ مورچه اصلا نمیتونه رباخور بشه، چون خدا اجزاء وجودی شد طوری تنظیم نکرده که مورچه رباخور عذاب در بیاد. ولی انسان میتونه رباخور بشه، خدا اینجوری تنظیمش کرده. پس خدا انسانو تنظیم کرده جوری که این انسان با تنظیم الهی میتونه صدام بشه، میتونه یزید بشه، میتونه امام حسین بشه. تنظیم الهیه. اگه خدا تنظیم نکرده بود نمیتونست. اینه که میگه یصورکم فی الارحام کیف یشا، خدا هر جوری که بخواد شما رو در رحم تصویرگری میکنه. حالا این چرا فرق میکنه معنی؟ با اینکه میگه یصورکم کیف یشا یعنی صدام و همینجوری از اول صدام، بعد اون روایت هم که آوردین پیدا میکنه، از شقی و شقی و فی بطن امه، از سعید و سعید و فی بطن امه. این اصلا دیگه از همون موقعی که بدونین نیامد شقی بوده، این هم از موقعی که بدونین این اصلا این نیست، این همینه. شقی فی بدنامه، سعید فی بدنامه، یعنی اینو جوری ساخته که میتونه سعید بشه، میتونه شقی بشه. این همین الان قابلیت شقا داره، همین الان قابلیت سعادت داره. مثل اینکه من میگم این میتونه یه لحظه دیگه خاکستر باشه، نه اینکه این الان خاکستره، میتونه خاکستر باشه چون این قابلیت خاکستر شدن داره. ولی شما اینو نمیتونی خاکستر کنی چون این فلز آتیش نمیگیره، اما این چوب آتیش میگیره. این یه لحظه دیگه میتونه خاکستر باشه، میتونه چوب باشه، اما نمیتونم بگم این یه لحظه دیگه میتونه خاکستر باشه. این آهنه، این ذوب میشه اگه داغش کنی. اینو جوری تصویر کرده که میتونه سعید باشه، میتونه شقی باشه، میتونه مؤمن باشه، میتونه کافر باشه. خدا رحمت کنه علامه اینا رو نگفته بود که اینا رو میتونست بفهم. این سخت‌ترین مباحث معارف اسلامه، پیچیده‌ترین مطالب معارف اسلامه، به سادگیشون اینا اینجا شرح کرد. حالا بحث روایی، حالا ببین اگه این مقدمه نبود از این روایت ما چی میفهمیدیم؟ مثل همون اشعری و شعری هم بود. ببخشید من امروز حاشیه هم زیاده. عرض شد که این دلیل همینیه که میگن کسی بدون تخصص نباید بره سراغ روایت. همینطور روایت افتاده دست همه، یه دونه سی دی نورم هم میرن میخرن، ده برو روایت سرچ کن کشکول بنویس. یه کشکول رحیمیه داریم اینجا، یه روایت سرچ کنیم، هر روز هم این سخیم‌تر میشه. آخه اینو دست هر کسی نباید باشه که. برای اینکه الان از این شما از این حال روایت ببینید چی میگه، بعد ببینید ما اگر این مقدمات رو نداشته باشیم ازش چی میفهمیم. جز جبر هیچی ازش بیرون نمیاد با اون نگاه ما، در حالی که اصلا راجع به این جبر صحبت نمیاد. حالا بفهمید. بذاری من یک کم این روایت رو کنم. او ما یب دوفیه و یج الهاف الرحم و او حائل الرحم انفتهی بابک حتی یل جفیه فی که خلقی و قضایی نافذ و قدری فتخت و باب و فتسل و ندفت و الرحم فتورد دوفیه اربعین یومن، چهل روز ندفه در رحم. این اعدادی که میگن این اعداد اعداد قطعی نیست که یکی بره حالا اعداد پزشکی برداره بیاره بگه حالا مثلا تو پزشکی میگن 45 روز. اینا در سابق، چون عدد در سابق چون چیز قابل شمارش اصلا نبوده، مثلا آخرین عدد 1000 بوده دیگه، بعد از 1000 ما لغتی نداریم. مثلا اگه میخواستم بگن 1,000,000 عدد نداشته، میگفتن 1,000,000، 1,000,000، چون لغتی براش نبوده. چون مثلا 1,000,000 چی؟ مثلا 1,000,000 شتر داشتن، 1,000,000 گوسفند داشتن، 1,000,000 درهم داشتن، 1,000,000 دینار داشتن، 1,000,000 آدم داشتن. چیزی چون نبوده که شمارش بشه، اعداد نماد بوده، لذا عدد 7، 70، 40 اینا نشانه های کثرت بوده. الان هم هست. الان شما میگید بابا من 100 تا کار دارم، منظورتون نیست که 100 تا کار دارین مثلا 102 تا کار ندارین یا 98، 100 تا کار دارم یعنی خیلی کار دارم. یا بیا مثلا بریم امروز مسافرت، میگه 100 تا کار دارم وقت ندارم، 100 عدده که یعنی خیلی کار دارم. پس این اعداد رو اشکال نشه. ثم تسیر و لمع، پس ببینید شد نطفه، این یک، این قدم اول انسانیت. بعد از نطفه شد لحم، گوشت. ثم تسیر و لحما تجری فیه عروق مشتبکه ثم یبعث الله ملکین خلاقین. خدا دو تا ملک خلاق مبعوث میکنه که یخلقان فی الارحام مایشا. البته اینجا روایت از آیه چند تا مرحله رو حذف کرد، یکم اینجا دقت بفرمایید، مطلب خیلی دقیقه. آیه میفرماد که خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. چهار تا مرحله رو میگه. خلقنا العلقه مزمزغه فخلقنا المزغه عظاما فکسونا العظام لحما. این میشه نطفه، علقه، مزغه، عظام. خب تا اینجا طبق طبیعت داره میاد جلو. تو طبیعت شما چی میبینی؟ چی میشه علف؟ خاک. خاک میشه علف، درسته؟ یعنی خاک در چرخه طبیعت سیر جوهری میکنه، جوهر خاک به جوهر علف تبدیل میشه. چی میشه گوشت؟ علف. علف دوباره توی چرخه این طبیعت میچرخه میشه گوشت. شتر از چیه؟ همین کوه. کوه میشه شتر. درسته صالح در یک لحظه از توی کوه شتر رو بیرون میاره، موسی در یک لحظه عصا رو میکنه اژدها، ولی همین عصا تو طبیعت هم میشه اژدها. خداوند هزاران ساله که داره توی طبیعت از عصا اژدها درست میکنه، از کوه هم شتر. مگه شتر از همین کوه نیست؟ همین کوه در اثر عوامل جوی و طبیعی و باد و باران و سرما و گرما هوا زده میشه، خاک سنگ ها فرسوده میشن، باد و باران میاد خاک رو میشونه میبره توی پایین دست، میشه خاک کشاورزی. این خاک کشاورزی میشه علف، علف و شتر میخوره میشه یه شتر دیگه. پس در چرخه طبیعت داره این اتفاق دائما میفته. دوباره همون گوشت شتر رو شما بندازید تو خاک، دوباره چی میشه؟ باز میشه خاک دیگه، میپوسه میشه خاک. حالا اینجا یه اتفاق ماوراء این طبیعت میفته. تو یه نقطه ای از این طبیعت یه اتفاق ماوراء طبیعت میفته. اون نقطه کجاست؟ اون نقطه ای که آیه بهش از سمه تعبیر کرد. توی چهار تا فراز قبلی واو و فاه، اینجا یه دفعه میگه سمه. گلن دو نفر با هم دیگه بیان تو، ما هیچ وقت تو عربی نمیگیم جا علی و سمه حسن. سمه رو کجا میگیم؟ وقتی بین آمدن اینها یه تفاوتی وجود داره، مدت زمانی بین اینها هست، گاهی هم این مدت زمان نیست، تفاصل زمانی نیست، تفاصل مجازیه، مثل مکان مجازی. از اینجایی که آیه میگه ثم انشأناه خلقا آخر، بعد از این که علقه میشه مزغه، مزغه میشه عظام، عظام میشه لحم، ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلقت دیگه اینجا به وجود میاد. این خلقت دیگه از جنس چرخه طبیعت نیست. اون کیه؟ اون انسانه. این لحظه تولد انسانه، تولد تاریخ تولد نه، اون که توی پزشکی بهش میگن روح دمیده میشه. پزشکی اینطوری میگن دیگه، میگن یه نقطه ای هست که جنین، میگن حالا مثلا هولوش 4 ماهگیه که روح دمیده میشه در، یعنی میشه انسان دیگه، زنده میشه اونجا دیگه، یه پاره گوشت نیست، یه تیکه گوشت نیست، جسم نیست، انسانه. اون انسان این لحظه رو اینجا روایت داره، اون لحظه رو میگه، میگه اینجا دیگه کار طبیعت نیست، کار ملکین خلاقینه، چون خداوند این کارو با ملائکه انجام میده، میگه این کار ملائکه است. اینجا قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره این گوشت یک جان دیگری بگیره. البته لحظه قبلش با لحظه بعدش تفاوتشون فقط در اینه که این لحظه دومی یه قابلیتی پیدا کرد که تا لحظه قبلی نداشت. مثل همون عناصر خاک که وقتی میره توی رگبرگ‌های گیاه یه قابلیت جدید پیدا میکنه. تا اون لحظه‌ای که الان این عناصر توی خاک بود من نمیتونستم بخورمشون، حالا که رفته توی این گیاه خوراکی من میتونم بخورمش. قابلیت تازه‌ای پیدا کرده. این قابلیت انسانه. کدوم انسان؟ انسانی که فلاسفه رو بیچاره کرده. بهترینش رو ملا صدرا گفته، گفته جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. یعنی چی؟ یعنی این الان جسمه، یه تیکه گوشت گوسفند اگه الان بیارین جوزارین جسمه، این هیچ سفر روحانی نداره، اما این سفرش روحانیه. منتها این در لحظه اولی که شد انسان عین این بود، با این تفاوت که این از اینجا سفر روحانی شروع شد. تا چشم باز میکنه سفر عقلی شروع میشه. سفر عقلی از اینجا شروع میشه. حالا اگه خواستیم ببینیم سفر عقلی چجوری شروع میشه، باید مراجعه کنیم به اصول فلسفه و روش رئالیسم، بحث تکثر در معلومات، کیفیت ادراک و تکثر در معلومات. از اینجا مسافرت روحانی انسان شروع میشه. به قول آقای دینانی تروه پیدا میکنه جسم، یعنی لحظه به لحظه هر قدمی که میره جلو یه تروه تازه پیدا میکنه، یه روح تازه توش دمیده میشه. اینو ملا صدرا میگه جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. از اینجا سیر جوهرش شروع میشه. حالا این الان اینجا نشسته، دو تا مسیر جلوشه، یه مسیر روحانیه، یه مسیر ظلمانیه. میتونه از مسیر تاریک بره، میتونه از مسیر نورانی بره. جن خیلی ضعیف‌تر از انسانه. ما راجع به کیفیت جن چیز زیادی نمیدونیم، یه مطالب اجمالی از جن میدونیم و میدونیم که جن حیات عقلی هم نداره مثل انسان. جن سقف پروازش قوه واهمه است که میشه آدم برزخ. حالا بعدن شده یه بحثی راجع به جن شاید یه موقعی بود، بعدن انشاءالله شاید یه موقعی. این حاج آقا حسین فاطمی نوه‌هاش شلوغ میکردن، میخواست خلاف نگفته باشه، با بچه‌شون شلوغ نکن، ممکنه به مادرت بگم شاید دعوت کنه. اونا چرا میترسیدن؟ ممکنه مادرت بگم شاید دعوت کنه. بله بفهم. حالا ببین یعنی چی؟ مگه ملائکه مثلا از مورچن از این دهان میادش؟ اینا یعنی چی این حرفا؟ روایات، خصوصا این روایات، زبانشون زبان تمثیل. در زبان تمثیل شما معقول رو به محسوس تشبیه میکنید. الان میخوام بگین که معلم شما با شما چی کار کرده؟ میگی معلم من خطوط عشق را بر ورق دل من با قلم محبت نگاشت. نه معلم قلم داشته، نه شما صفحه کاغذی، نه خط نوشته. یه اتفاقی افتاده که اون در دل شما یه شور و عشقی رو به علم ایجاد کرده. خب شما از این تعبیر کنید. چجوری تعبیر میکنید؟ میگه با قلم محبت در صفحات خاطر من. اینا همه تعبیره، مثل اشعار شعرا از این قبیل کلماتی که میگه، اینا همه تعبیره، یا استعاره است یا تمثیله یا استعاره مکنی است. باید ببینیم منظور این کلمه چیه، چی داره میگه. حالا الان روایت شناس بعدن شرح میده این روایت، روایت شناس الناس. بذار اینجا رو من خودم بخونم، این روایت یه جوریه خودم بخونم بهتره. و فیها ببینید چی میگه، میگه اینا از راه دهان به درون میرسن و فیها الروح القدیمت المنقولت فی اصلاب الرجال و ارحام النساء. یه روح قدیمی اونجاست که از قبل اومده. فینفخان فیه روح الحیات والبقا. حالا اومدن رسیدن به کی؟ به این علقه مزغه که اینجاست. میدمن در این علقه مزغه روح حیات رو، یعنی جمعی فوت میکنن، دمیدن یعنی اینه. و یشقان له السمع والبصر. یشقانه یعنی میشکافن چشمو، مثلا انگوششو میندازن اینجا باز میکنن میشه چشم، این میشه گوش. برای سمع و بصر و جمیع و ما فی البطن، اجزای داخلی به اذن الله. ثم یوحی الله الی الملکین. حالا جسم الان درست شد، خدا بهشون وحی میکنه که اکتبا علیه قضایی و قدری و نافذ امری. بنویسید داستان زندگی شد، قضا و قدر و کار منو بنویسید. اگه خواهم کار خودم سخت کنم باید اون روایت رو بخونم دیگه، نتونم از محلکه جوابش بیم دیگه. اشترتا لیل بدا، اشترتا این خیلی مهمه، اشترتا لیل بدا فی ما تکتبانه. و جای بدا هم بذارید. بدا یعنی چی؟ بدا یعنی قرار شد قوم یونس عذاب بشن، ابرهای عذاب هم تو بالای سرش اومد. بعد یه عالمی در قوم بود که همه رو از هم جدا کرد، حیوانات رو از هم جدا کرد، گوساله‌ها رو از گاوها جدا کرد، بره‌ها رو از گوسفندها، همه شروع کردن، حیوان و انسان و مرد و زن و بچه همه شروع کردن ناله کردن. عذاب برگشت، تنها قومی که عذاب ازش برگشت قومی بمیگم بدا. بدا یعنی عوض شد، برنامه عوض شد، میشه بدا، بدا حاصل شد. بله، در تقدیر بدا حاصل میشه. یه نفر 30 شب راجع به بدا یه جایی صحبت کرده بود، بعد آخر 30 شب یک مرد گفت آه 30 شب راجع به بدا صحبت کردی، یه شب راجع به خوبا صحبت کردی. این موهای خودشو میکرد، 30 شب برای کی حرف زده؟ 30 شب راجع به خوبا حرف زده. نه، تقدیر قابل تغییر نیست به این معنا، به این معنا که این ساختمان تهران ثابته، اما من تعیین میکنم از کجا برم، این دیگه تغییر میکنه. پس من میتونم با اختیار خودم انتخاب بکنم. اگه بخوام دقیق تر بگیم اینه، یه ثابتاتی تو عالم هست، یه متغیراتی، اون ثابتات هرگز تغییر نمیکنه. ثابتات قوانینه عالمه، قوانین عالم هرگز تغییر نمیکنه. متغیرات اونی که به دست اختیار من و شما انجام میشه، اونا توش بدا هم اتفاق میفته. حالا اینا میگن یا رب به ما نکتب و چی بنویسیم؟ فیوه الله عز و جل الیه ما انرفع رؤوسکم و الی رأس امه. یه کله مادرشو نگاه کن، فیرفعان رؤوس اما فعضا الله یقرا و جبهت امه. یه لوح تو پیشونی مادرشه، فینظران فی، به این لوحه نگاه میکنن، فیجدان فلوح صورت او و زینت او و عجل او و میثاق او. توی این لوحی که تو پیشونی مادره میبینن صورت اینو، زینت اینو، عجل اینو، میثاق اینو، سعادت اینو، شقاوت اینو و جمیع شؤون اینو. همه داستان زندگیش تو این پیشونی مادر ننشته شد. باباش الان میگه ایوم لی عد، باباشو قبلا گفت، گفت یه چیزی از اسلاب قدیمی بوده اونجا، از ارواح قدیمی. نه همه معنی داره. بابای اثرش اونقدره، اما مادره تا آخر اثر داره. یعنی جانش به جان مادر پیوند خورد. ول بلد و طیب یخرج و نبات او به اذن الله. کشاورز میاد دانه رو میندازه تو زمین، زمینه که دانه رو پرورش میده. بهش زیر پای مادرانه، نه که اینجا زیر پای مادرانه، بهش زیر پای مادر است. یعنی مادر پاشو کجا میذاره؟ بهش نونجاست. تا مادر پاشو کجا بذاره؟ مادر هر جا که پا میذاره، چون این الان سرنوشتش گره خورده به سرنوشت مادرش. حالا الان میفهمد، من نگم اینا رو چون ایشون بهتر. فیمری عهد و ما علا صابه فیکتمان جمیع ما فی اللوح، هرچی تو اون لوحه می نویسن. فیشترتان البدا فی ما یکتمان، اما بدا هم شرطه توش. بدا یعنی چی؟ یعنی الان که این به دنیا آمد می تونه تغییرش بده. ثم یختمان الکتاب، بعد مهر می کنن. و یجعلان همو بین عینیه، این کتاب می زارن اینجا بین دوتا عین خود بچه، چون اینم باید بعدن دوباره از روی این بچه بعدی استنساخ بشه. به آقای بهادینی گفته بودن بچه همون رو چجوری تربیت کنیم، گفته بود 20 سال قبل از اینکه به دنیا بیان باید تربیت شون. یعنی چی؟ یعنی اولا خود رو تربیت کنیم تا بچه تربیت بشه. ثم یختمان الکتاب و یجعلان او بین عینیه ثم یقیمانه قائمن فی بطن امه قال فروق فما اطاف انقلبه ولا یکون ذالک الا فی کل آتم اماره و ازا بلغ عوان خروج الولد تامن او غیر تامن او هلا لبه من اطلاقی حتی یخرج خلقی الالعرض. خدا دستور بینید که بچه به دنیا بیاد و یه انگوزا فی امری فقط بلغ عوان خروجه و یه انگل وزور جا فوق رسی و رسی فی اصلا بلنی اصلا لا علم مرد ولد خروج فقط اصلا لا عز و جل الیه ملکن یا قال له زاجرون فیازی رو زندگی. حالا میگه خلاصه خدایی کار میکنی بچه متولد میشه. تمام. شرح روایت، عالم زر و میثاق قضاء محتوم. اینایی که زیرش خط کشته شده عبارت های روایته. حالا ببینید وقتی که شارح شرح میده چی میشه، این کسی که فهمیده روایت چی میگه. اذا اراد الله ان یخلق نطفه، این عبارت ما رو روایت، وقتی خدا اراده میکنه که نطفه خلق بشه. ایج علقا بشرن تامن سبیین علتی هیه مما اخذ علیه المیثاق. تو روایت داشتیم اونی که ازش میثاق گرفته شده کدوم نطفه؟ نطفه که ازش میثاق گرفته شده. اشاره به چیه این؟ الاما سیجی و بیانو. اتا ما چون غیر آدمیزادی مباحثه کردیم، اول جلد 8 رو خونیم، البته مادیم جلد 3، ما قبلا خوندیم اینو. سیجی و قبلا آمد بسش. ان الانسان الذی فی هذه النشأة الدنیوية و احواله. آقا امجد میگفت که هر کی به این، حالا ایشون بزرگواره میگه مباحثه ولی درسنده، به این مباحثه من و تو نگاه کنه میگه اینو دوتا دیوونه. چون ما معنیز از شرق کتاب میریم بر به کتاب، از غرب کتاب میریم، اول آخرش رو میخونیم بعد میریم اولش، بعد وسطش رو میخونیم، اول جلد 3 رو میخونیم بعد میریم جلد 1، بعد جلد 2 رو میخونیم، گاهی جلد 2 رو هم نمیخونیم. اینم یه جور درس مونده. این درس خوندن در تاریخ تشیع نظیر نداشت، در تاریخ نداشت. تا واقعا بی نظیره، چون این مدلی کسی هیچ کس درس نمونده اینجا. استادش در تاریخ تشیع بی نظیره. این آقای سبت و شیخ نزد نوادگان شیخ انصاریه، با جاهای درسی میکنه کتاب حدایق. بعد یه روز 14 صفحه خونده بودن، این گفت در تاریخ تشیع نظیر نده. آخه حدایق مثلا تو 3 خط میخونم بعد یه مراجعش فکر میکنم 14 صفحه یه روز تاریخ تشیع. این چی میخواد بگه؟ میثاق چیه؟ اون سوالی هم که پرسید راجع به عالم زر، البته ما نمیتونیم مشروع الان اینجا بگیم اجمالا، فقط خلاصه اخبار مشروعش رو قبلا گفتیم. ان الانسان الذی فی هذه النشأة الدنیویه، این انسانی که توی این دنیاست، مسبوقت الوجود به نشأة اخرى، قبل از این زندگی دنیا یه نشأه دیگه هم وجود داره. که وجود این دنیاییش معلول اون وجوده، سابقه علیه تجری حاضهی علا سرات تلکه، این زندگیش مطابق با اون وضعیتشه، یعنی این زندگی مثل سایه اونه. و هیل مسما فی لسان الاخبار به عالم زر و المیسا، اون زندگی رو بهش میگن عالم زر. منتها ما چون گرفتار حس و ماده ایم، تا میگیم اون زندگی فوری از اون دو تا چیز تو ذهنمون میاد که هم یه جای دیگه است هم یه وقت دیگه است. این و آنی که اینجا میگیم جای دیگر و وقت دیگر نیست، باطن و ملکوت همین زندگی ماست. یعنی همین الان عالم زر ما باطن و ملکوت وجود فعلی ماست، این وضعیت فعلی ما سایه ملکوت باطنی ماست، اونو بهش میگن عالم زر. این اجمالش، تفصیلشو گفتیم. فما اخذ علیه المیثاق لابد من ان یخلق فی هذه النشأة الدنیویه و ما یخلق فی هذه النشأة هو مما اخذ علیه المیثاق. اونی که ازش میثاق گرفتن اونه، اینی که اینجاست نتیجه اونه که ازش میثاق گرفتن. من غیر ان یقبل التغییر و تبدیل، تغییر و تبدیل هم پیدا نمیکنه، اون سازنده اینه، این سایه است. اگه سایه بخواد شکلش عوض بشه، باید صاحب سایه شکلش عوض بشه. سایه تابع صاحب سایه است، تصویر تابع صاحب تصویره، صاحب تصویره که تصویر رو میسازه. ولی ذالک رد در کلام بینه و بین قوله او ما یبدو له فی ای یبدو له البدا فی تمام خلقه فلا یتم و یعود سقطا فالقسم المقابل له لا بدا فی ما کما ذکرنا و قوله و یجعل و فی الرحم یختهمان فی بطن و میفهم. حالا اینجا که گفت از دهان مادر وارد میشن، یه میشه یمکنو ان یقول یکون قوله من فم المرأة من کلام راوی، میگه این تیکی کلام راویه، فرمایش امام نیست. کما یعیده وضع از ظاهر موضع المزمر، چون اگه کلام امام بود طبق ترتیب قواعد عربیت باید به جای کلمه مرأة ضمیر میآورد، در حالی که اسم ظاهر آورده. معلومه اینو راوی تو پرانتز خودش اضافه کرده. یکی از چیزایی که بیچاره کرده علمای ما رو نقل به مضمون روایات بوده، که وسط این نقل به مضمون چند تا کلمه هم از خودشون هم اضافه کردن. همین الانش هم هست، یه چیزایی میگه آقا شما اینو گفتیم، بابا یکی مدت میگه آقا حاج امجد اینو گفت، گفتم بابا اولا اینو من گفتم، نمیتونم الان شرح بدم، بعدا من اینجوری گفتم، داری به اون نسبت میده، اصلا یه جای دیگه بس کرده به یه جای دیگه. همون جریان حسن و حسین دیگه، که حسن و حسین هر سه دختران مقاویه هستن. بابا حسن نیست حسن، حسین نیست حسین، هر سه نیست هر دو دختر نیست پسر معاویه نیست علی هستن نیستن نیست هستن، همش عوضی بود. و علی ظاهر الحال من کنه ای من کلام الامام، حالا فرض میکنیم کلام امامه، و من الشواهد علی کون دخول امام وقت ما فی بطن المرأة من غیر سنخ دخول الجسم فی الجسم، از همینجا میشه فهمید که از این نوع تعبیر فهمیده میشه که داخل شدن یک جسم در جسم نیست که اینا مثل یک جسمی وارد بدن مادر بشن، ولی اینجور تعبیر نمیکن. از لا طریق الاله و منها العرق الذی یدر منه و لیس هذا المنفذ و شعر ندن و فیها الروح القدیمه المنقوله فی اصلاب الرجال و ارحام النساء که انها، گفت یه روح قدیمی اینجا هست، اون روح قدیمی چیه؟ که انها الروح النباتی. فرق خاک با گیاه چیه؟ آیا میتونم بگم گیاه نسبت به خاک یه روحی داره؟ فرق سنگ با گل چیه؟ حالا فرق علف با گوسفند چیه؟ میتونم بگم گوسفند نسبت به علف یه روحی داره؟ این روح نباتی و روح حیوانیه. الان تا این لحظه این مزقه و علقه و این پوستی که استخونه و گوشت و پوست هنوز روح درش دمیده نشده یه روح قدیمی داره، اون روح قدیمی روح نباتیشه. حالا این روح نباتی آماده شده برای عروج، عروج به کجا؟ به روح انسانی. کی این عروج رو انجام میده؟ ملائکه، با دست ملائکه انجام میشه. اینو در عوالم وجود سیرش میدن، تبدیل میشه به انسان. میفرماید اون روح قدیمی روح نباتیه که مبدأ تغذی و تنمیه. فینفخان فیه روح الحیات، رجوع الضمیر الی روح، یعنی تو این روح قدیمی که روح حیوانی بود روح حیات، روح انسانی میدن. فروح الحیات والبقا منفوختون فر روح نباتیه، در روح نباتی این روح دمیده میشه. ولو فرز رجوعه الی المزغ مثلا کان منفوخه فی المزغ الحیه به روح نباتیه. خلاصه علایال یفید الکلام ان نفخ روح الانسانی انما هو ترق للروح نباتیه بل اشتداد، حرکت اشتدادیه. حرکت اشتدادی چیه؟ شما الان میرین توی یه مجلسی یه کلمه میشنوید زیر و رو میشه، شما دیگه آدم اون لحظه قبل نیستی. چه اتفاقی در شما افتاده؟ یه ترقی روحی پیدا کردین، نگاهتون به زندگی عوض شد، یه اشتداد روحی پیدا کردین، حالتتون عوض شد. حالا این لحظهش طولانی مدتش هم هست. بچه‌ای که مثلا تازه میره مدرسه با بچه‌ای که 5 ساله میره مدرسه یکیه، تفکرش، طرز نگاهش، تعقلش، استدلالش، هرچی میره جلو میبینه این رشد میکنه، نه رشد جسمی، رشد روحی. یه چیزایی میفهمه که نمیفهمید، یه ادراکاتی پیدا میکنه که اینو میگن اشتداد روح. این از مرحله نباتی در یک لحظه تبدیل میشه به مرحله انسانی. تفاوتش اینه که اگه تو اون لحظه سخت بشه یه تیکه پاره گوشته، ولی اگه مثلا چند ماه بعد به دنیا بیاد یه انسان به دنیا اومده. شما میتونی یه گوشت رو کنی انسان؟ فرق یه تیکه گوشت با یه انسان چیه؟ و به ذالکه یظهر معنا انتقال روح القدیمه فل اسلاف و ارهام النساء فروح متحد الوجود مع البدن به وجه. روح با بدن متحده و هو از یه جهت و هو نطفه و ما یمدها و نطفه المجر فما یجری علی الانسان متعین فی الجمله فی وجود آبائه و امهاته. هر خاکی برای هر گیاهی مناسبه. حالا اگه شما توی چند جای مختلف یک گیاه ثابتو بکاری مزه‌اش یکیه. مثلا گوجه فرنگی که تو مناطق مختلف کشور کاشته میشه یه طعم داره، میگن مال این شهر مزه‌اش بهتر از مال اون شهره. این خاک یه چیز بیرون میده، اون خاک یه چیز دیگه. این خاک برای این گیاه مناسبه، اون خاک برای اون میده مناسبه. تا پدر و مادر کی باشن؟ پدر و مادر خاک رشد این گیاه هست. لذا انسان با این خاک ارتباط داره. لذا این که تا اینا چی باشن تا اون چی بشه. می‌فرماید که این که گفت این ارتباط داره، اسلاب قدیمه و ارواح که صلب رجال و ارحام النساء، به خاطر این بود که فیما یجری علی الانسان، این چیزی که قراره بر حالا شما ببینید، اگر الان این خاک مثلا گندم بیرون میده، گندم یه داستانی داره دیگه. اگه این خاک سیب بیرون میده، سیب یه داستان دیگه داره. پس داستان آینده اون به این خاک هم ارتباط داره. البته همه چیز به خاک ارتباط نداره. تا آب و هوا چجوری باشه، تا کشاورزی چجوری باشه و و و باز ادامه داره، یعنی عوامل دیگری هم هست. ولی این خاک فل جمله در سرنوشت این گیاه تأثیر داره. فل جمله، نه بل جمله، نه اینکه مطلقا تأثیر مال خاکه، ولی خاک مؤثر در سرنوشت گیاهه. لازم فهمید پدر و مادر مؤثرن در سرنوشت. حالا ببینید، میگه که حالا خدا به اونا برمی کنه، میگه که پیشونی مادرشو ببینید. و ذالک ان الذی لابیه من شرح قضایی و قدره انقطع. پدرش دیگه اینجا ارتباط نداره، اما از مادر هنوز جدا نشد. از پدر جدا شد سرنوشت، از مادر هنوز جدا نشد. چرا؟ چون جسمش با جسم مادر پیوند خورده. جسم مادر با روح مادر پیوند خورده، جسم این کودکم با روح کودکم با جسمش به هم پیوند خورده. پس این دوتا روح در یه نقطه با هم پیوند خوردن. اون کجاست؟ جسم. پس آثار روحی اون روی آثار روحی این هم اثر میذاره، همونطور که آثار جسمی اون روی آثار جسمی دیگه. اگه مثلا این پدرش الان بره مثلا سیگار بکشه در جسم این که اثر نمیذاره، اما اگه مادرش سیگار بکشه در جسم این آثار سوء میذاره. همینطور امور دیگر اعمال معنوی. از پدر جدا شد، فما بقیه متصل به پدر دیگه متصل است الا امه، به مادر ولی متصل هنوز. اینه که میگه ازلو یقرا جب حتی امه. جب پیشونی یعنی چی؟ پیشونی کنایه از چیه تو فرهنگ ما؟ سرنوشت. تو پیشونی چی ها می نویسن؟ سرنوشت می نویسن. پیشونی کنایه از سرنوشت، نه اینجا این نیست، سرنوشت. میگن به سرنوشت مادرش نگاه کنی. پس اینجا سرنوشت مادر در سرنوشت این مؤثره. فعضا اللوهو ول جبهه، جبهه یعنی پیشونی، جبهه مجتمع و حواس الانسان. چون پیشونید محل اجتماع حواسه، مغز اینجاست، قوه فکر اینجاست. و طلیعت و وجهه فینتظران فیه فیجدان فلوه صورت او زینت او عجل او میساق او سیر فیام لی عد و معل و صاحبه فنسبت و ما شبیه و نسبت الفائل والقابل. همونطوری که شما الان داری خمیر رو شکل میدی، اینا خمیر این فرزند رو شکل میدن. بر چه اساس؟ بر اساس اعمال مادرش. تا مادرش چی کار بکنه؟ چی بگه؟ چی بشنوه؟ کجا رو ببینه؟ چه نیتی از ذهنش خطور بده؟ همه اینا تو سرنوشت این بچه اثر میذاره. البته یشترتان البدا فیما یکتبانه، در اون چی که می‌نویسن بدا هم شرط میشه. و ذالک لعدم احتمال صورتی علی تمام علل حوادث. چون الان همه سرنوشتش که مادر نیست که، مادر هم جزء سرنوشته. این اون گیاه که همه سرنوشتش خاک نیست، آب و هوا هم موثره، آبیاری هم موثره، کشاورزی هم موثره، نمی موثره. فإن الصورة وإن كان مبدل جميع ما يجري على الإنسان من أحواله والحوادث المحدثة لكن ليس بالمبدل كله. درسته که روی همین زمینه میخواد حوادث بعدی اتفاق بیفته، ولی این زمینه است، همه مسائل نیست. ولی ذالک کان الذی یترا منها من الحوادث غیر حتمی الوقوع. پس الان این چیزی که الان به نظر میاد حتمی نیست، ممکنه به هم بخوره، میشه بعدا. مثلا چی؟ مثلا شما میبینید باباش که شقی بود، مادرش هم شقیه، زمینه شقاوت، اما حتما شقی میشه، معلوم نیست. کم من مادرن و پدرن شقیه ول بچه تو سعیده، و کم من مادرن و پدرن سعیده ول بچه تو شقیه. این هم حساب بشه در طول داره. البته نوعیتش اینطوریه که بعد پدر و مادر تاثیر داره، اما 100% نیست، قطعی نیست. از این جهت سخت‌تر میشه، از جهات دیگه چی؟ اگه فقط همین یه دونه عامل باشه بله، ولی چون هزاران هزار عامل دیگر هست هیچ نمیشه گفت کارش سخت‌تره آسان‌تره. از این حیث بله. بچه مقصر زمینه است، زمینه ها فراهم است، سعادت قطعی که نیست، شقاوت قطعی هم نیست. اصلا چی زمینه چیه؟ ثروت خوبه یا فقر؟ بیماری خوبه یا صحت؟ پدر عالم خوبه یا پدر عامی؟ پدر مؤمن خوبه یا پدر شقی؟ لوخلیه و طبعه ثروت خوبه، لوخلیه و طبعه فقر بده، لوخلیه و طبعه پدر سعید خوبه، اما با حفظ شرایط چی؟ آب خوبه یا بده؟ آب به تنهایی خوبه، اما تو کی بخوره؟ فقط آب، صرفا آب، ولی آب چیز خوبیه. غذا خوبه یا بده؟ غذا چیز خوبیه. دارو خوبه یا بده؟ دارو چیز خوبیه. جمله غلطی یا درسته؟ دارو خوبه، ولی دارو برای کی خوبه؟ تا کی بخوره، کجا بخوره، کی بخوره، چه جوری بخوره. همون دارو که خوبه میشه بد، همون پدری که سعادتش خوبه همون باز شقاوت انسان میشه. چرا اصلا آرزو میکنی کاش مثلا پدرمون شقی بود؟ معلوم نیست. بله هیچی معلوم، هیچی نشانه، هیچی نیست. این با نگاه کلی. اما لوخولی و طبع موثره. این که پدر موثره، مادر موثره، که شکی توش نیست. اما چی خوبه چی بد ما نمیدونیم. ما اصلا الان که موضوع صحبت ما اینه چی خوبه چی بد. موضوع صحبت ما اینه که پدر موثره، مادرم موثره. سعادت پدر در سرنوشت بچه موثره، شقاوت پدر و مادرم در سرنوشت بچه موثره. اما چی خوبه چی بده من چه میدونم چی خوبه چی بده. من نمیدونم چی خوبه چی بده. لوخولی و طبعا میدونم چی خوبه چی بده. لوخولی و طبعا من میدونم اگه کسی جلوی امام حسین وایسه بده، اما خور جلوی امام حسین وایسه خوبه، چون هم وایسادن جلوی امام حسین باعث سعادتش. اگه نمیرفت کربلا سعادتمند میشد. اگه خور نمیرفت کربلا جلوی امام حسین رو بگیر، میشست تو کوفه میگفت من با پسر پیغمبر نمیجنگ، سعادتمندتر بود ها. یا الان سعادتمندتر. سحره موسی نمیرفتن با موسی به جنگ، سعادتمندتر بودن. یا موش سحر از بین میرفتن، میمردن به عنوان سحر فرعون. اما در اثر جنگ با موسی، من میدانم که جنگیدن با موسی بده، اما این نمیتونم بگم این جنگیدن با موسی بده یا خوبه. مال اینا اتفاقا عذاب خوب عذاب در اومد. اتفاقا اینجا جلوی امام حسین رو گرفتن خوب عذاب در اومد.
شقی
اینجا چجوری الان میتونه آدم؟ اون یه چیز دیگه است اصلا، اون یه بحث دیگه است که باید جدا بحث بشه. اون چی داره حالا میگه؟ ببین همینطور که الان اینجا روشن شد این داره یه حرف دیگه غیر از اون زنگار اولی که به ذهن ما میاد میزنه، اونم یه چیزی داره غیر از اون. از اون جمله ابتدا فهمیده میشه که هر کی شقیه شقیه، هر کی سعیده سعیده. اگه اون روایت درست باشه به این معنا، همه داستان عالم بی خوده، همه انبیا بی خود اومدن. انبیا برای چی اومدن؟ من که شقی بودم ایشون هم که سعید. دیگه انبیا میخوام چیکار؟ اگه من سعیدم ایشون هم شقیه، یا ایشون شقیه من سعیدم، یا ایشون سعیده من شقیه، انبیا برای چی بیام؟ آخه خواستم شقی و خودم استعدادم اشتباه شد. دوم میشم واسه درست کنم باز برعکس شد. خب اصلا موضوع بحث خوبی و بدی نیست. این قدرش رو قبول کردیم که پدر و مادر موثرن. حالا چی خوبه چی بده این بحث دیگه است. ما ثابت کردیم به خیال خودمون حالا دیگه ثابت شد که هیچی خوب نیست، چی هم بد نیست. جمعه
کذاب از خونه امام در نمیمونه.
بله
ثابت نیست.
هیچ چیز نشانه هیچ چیز نیست. ما راجب مسائل به تنهایی میتونیم ما میتونیم بگیم جنگیدن با موسی بده، اما الان نمیتونیم بگیم اینی که داره با موسی میجنگه این کارش بده. کارشو میتونیم بگیم، فعلش بده، اما نمیتونیم بگیم خودش بده، چون ما نمیدونیم نتیجه کارش چی میشه. همین جنگیدن با موسی نتیجه کارش میشه سعادتمند شدن سحره فرعون. پس لذا انسان تو این عالم اصلا نمیتونه قضاوت راجع به چیزی بکنه، فقط راجع به مطالب به تنهایی میشه گفت. الان هم اینجا بحث قضاوت نیست، بحث خوب و بد نیست، این بحثه که آقا پدر و مادر در سرنوشت موثر. همه مردم دنیا اینو قبول دارن که پدر و مادر در سرنوشت انسان موثر. البته بدا هم در سرنوشت هست. بعد فرمود که اون فراز بعدی هم که اشاره به تولد و اینها میکنه، اشاره به علل تام است. آخری مطلب جمع بین اسباب مادی و معنوی. فمن اقامه الله سبحانه و لهدایت الناس الى سعادت هم المعنویه و سلوک هم الى مرزاتهی همول و همول انبیاء علیه السلام و طریق و طریق الباطن. حالا کی اومده این بشر هدایت کنه؟ انبیاء. مسیر از کجاست؟ مسیر از باطن میگذره. فانما وظیفته ان یکلم الناس به لسان یسلک به مسلک الباطن. انبیا کارشون اینه، باید با مردم جوری حرف بزنن که مردم رو از طریق باطن سیر بدن. خب و یا ذکر هم مقام رب بهم فی جمعی بیاناته و قوت توصیت الملائکه و استناد الحوادث الى اعماله و نسبت السعاده الى تعیده و نسبت الشقاب خصوصیات الى شیاطین و تسویله و نسبت الجمیع الالله علامه یلیق و به ساعت قدسهی و حضرت روبیته لیستند جمعنزاری که صبر الهدایه و زلال و رب و خسرون و به جمله جمیع و شعون الحیات الاخره و هم ازالکه لم یهملو امر الاسباب طبیعیه و لم یزیعو حقها فا انها احد رکن حیات الانسان و الاساس الذی تسنند و الیه حیات الدنیا و لابد دلیل انسان انگر و جملت امرها کما لابد انگر و جملت الامر فر اسباب المعنویه حتی یتم له معرفت نفسه فیر فرقه. این مطلب آخر اینه که همونطوری که این دنیا بر اساس اسباب و علل اداره میشه، گرچه خدا ساقیه ولی ما باید آب بخوریم تا تشنگیمون رو برطرف بکنه، انبیا که معلمان بشر هستن اولا امر اسباب و مهمل نذاشتن. ازاره هیچ پیامبری نیومده بگه که اگه تشنه شد برو دعا کن. باید آب بخوری تا تشنگیت برطرف بشه، باید دارو بخوری تا بیماریت خوب بشه، باید غذا بخوری تا گرسنگیت برطرف بشه. همونطور که انبیا اسباب و مهمل نگذاشتن، اشاراتی داشتن که به ما بفهمونن دنیا همش این ظاهری که ما میبینیم نیست. دنیا همش آب و دارو و غذا و معلم و شغل و پول و امکانات و قدرت و این ظواهری که ما ازش کسب حوائج میکنیم نیست. خواستن به ما بفهمونن که در باطن این عالم هم یه اسباب و علل باطنی هستن. یه گروهشون اسباب خیراتن، اسمشون ملائکه است. یه گروهشون اسباب شرورن، اسمشون شیاطینه. همونطوری که این آب سبب خیره یا سبب شره، شیطان سبب شر، ملائکه اسباب خیرن. اینم دو. پس این عالم یه باطنی داره، باطنش هم یه اسباب و کارگزارانی دارن، همونطور که ظاهرش یه کارگزارانی داره. و البته باطن همه یه باطنها به دست خداست. خداست که افسار ملائکه و شیاطین و انسان و اسباب و علل طبیعی همه در دست اوست. این مسبب الاسباب یعنی این روش و شیوه دعوت انبیا بوده، چون انبیا مأمور بودن به زبان خود مردم باهاشون حرف بزنن. لذا از این اسباب و علل ظاهری مدد می‌گرفتن، گفتن اینا رو می‌بینی، همونطور که اینا واسطه است کارهای تو رو انجام میده، پشت پرده اینا یه واسطه‌های دیگه هم هست. یه عده‌شون واسطه در شرورن، اونا شیاطینن. یه عده واسطه در خیراتن، اونا ملائکن. و پشت دست شیطان و ملائکه کارگزار عالم خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. این نحوه روایات هم که شما میبینید که میگه ملائکه تصویر میکنن، ملائکه صورت میدن، ملائکه سرنوشت رو مینویسن، بر اساس این نحوه از بیاناته. اللهم صل. علل طولی همینه، یعنی این الان یه علته، اما قوام این به یه علت دیگه است. مثل اینکه شما الان یا آینه میذاریم اینجا، از بیرون این کلاس یه منبع نور رو میتابونید به این آینه، از طریق این آینه اون طرف رو روشن میکنید. اینجا قوام این نور آینه به اون چراغ بیرون کلاسه، ولی این آینه هم خودش فعلا یه سببیتی داره دیگه. مگه الان این آینه رو برداری نور نمیرسه به اون طرف؟ این هم میشن علل طولی. الست و ربون که یه وقتی نبوده که شما یادتون بیاد. الست و ربون اول شما شر بدیم تا ما ببینیم یادمون میاد یا نمیاد. شما اول اصطلاحاتون رو تفسیر کنیم. اگه منظور شما اینه که یه روزی بود که خدا خودشو به ما نشون داد، بعد گفت الست و ربون، ما گفتیم بلا، ما این سوال شما درسته. باید بگیم خب من که یادم نمیاد گفته باشم الست و ربون. الست و ربون یعنی چی؟ در اون جلد 8 علامه فرموده الست و ربون یعنی این که خدا در جوهره جان انسان به انسان فهمونده که تو فقیری. اگر انسان پرده غفلت رو کنار بزنه متوجه فقر خودش میشه. توجه به فقر مساویه با توجه به رافع نیاز. شما اگه تشنتون باشه یاد آب هست، هر چقدر تشنگیتون شدیدتر بشه بیشتر یاد آب هست. اگه درد داشته باشین یاد دارو هستین، هر چقدر دردتون بیشتر میشه بیشتر یاد پزشک و دارو میافتین، تا یه جایی که اصلا تعاملتون بریده میشه، همه کاراتون رها میکنین میدوین به سمت دکتر و پزشک و دارو اگه درد خیلی شدت پیدا بکنه. اگر کسی به این فقر خودش که واقعا در نهاد جانش هست توجه بکنه، توجه به فقر مساویست با توجه به رافع نیاز. این الستو به رب بکن سرش اینه. بذار هم یعنی اینجا کنار شما نشسته، شما خودتون به درون خودتون رجوع کنید ببینید حالات شما دست کیه. عرفت الله به فسخ العزائم. شما الان عزم میکنید، تصمیم میگیری یه کاری انجام بدین، یه قدم برمیداریم تصمیمتون اصلا پاچیده میشه، در خودتون ذره دیگه حوصله انجام اون کار پیدا نمیکنید. این عزیمه رو کی فسخ کرد؟ اونی که وارده میگه عرفت الله به فسخ العزائم، اونی که عزیمه رو فسخ میکنه که دیگه شما نیستین، که تا یه لحظه بیش عزمتون جزم بود که این کار انجام بدین، یه لحظه دیگه عزم بود. ان مشیتک القاهره لم یترک آل زی حالن حالا ولا زی مقاله مقالا، کدوم کم من حالتن بنیتها و شیتها هدم اعتمادی علیها. میگه من انقدر حالاتی داشتم تا اومدم به اشتکیگاه از بین رفت. مثلا حال خونه زرادشورا داشته کیف میگرد با این حالش، یه دفعه رفت. حال نماز شب داشت یه دفعه رفت، میگه چرا یه دفعه میره، ناراحت میشن از رفتنش. اتفاقا اون رفتنه خوبه، چون یه کسی داره در باطن جان انسان با آدم حرف میزنه، این حالتو میده بعد میگیره، بعد میگه حالا ببین کیه، بعد این ناراحت میشه که اون چرا رفت. چقدر حواسا پرته. اون حالتو میده بعد میگیره تا شما دستو ببینی، نه حالو. تا ما چون به حال علاقه داریم مثلا میگیم قصه میخوریم که ما حال زیارتش رو داشتیم الان دیگه نداریم. مگه دست ما بوده؟ مگه ما آوردیم؟ مگه ما بردیم؟ آدم چیزی که دست خودش نیست، که دست خودش نیست، مثل اینکه الان بشین قصه بخوری که چرا الان زمستونه، چرا تابستون نیست، و چرا زمستون میره و بهار میشه، و چرا بهار مثلا هوا خوبه ولی در تابستون هوا گرم، هی بشین قصه بخوری. کاری که در اختیار من نیست. بله؟
از عمل کردش به این مرحله
چی عمل کرد چیه؟
کاری کردش
اون سببشه، اون کارو که بهش حالشو داده خودش ایجاد کرده. گناه کی شما را رها کرد گناه کردی؟ چرا شما همیشه گناه نمی کنی؟ اتفاقا همین جوریه، اون لحظه ای که من گناه می کنم من رها می کنم به حال خودم، که منو به حال خودم رها نکنن که من گناه نمی کنم. چرا منو به حال خودم رها می کنن گناه می کنن؟ برای اینکه می خواهد منو تربیت کنن. شما الان بچه تون گردن کلفتی می کنه، شما دستشو گرفتی، بعد می خواهیم تربیتش کنیم، میگیم من تو رو سر پا نگذاشتم، یه لحظه ولش میکنی میخوره زمین. چرا؟ هدفتون تربیتی، میخواهیم بهش بگیم ببین بچه جون تو اونی هستی که میخوری زمین، دستشو میخواد از دست شما بکشه بدو بره مثلا از لب پرتگاه بپره پایین، شما اینجا قبل از اینکه به پرتگاه برسه دستشو ول میکنی، این میخوره زمین، میگه ببین تو اگه من دستتو ول کنم میخوری زمین. این الان باید به چی توجه بکنه؟ هدف شما از این رها کردن دستش چی بوده؟ این که این بخوره زمین، بفهمه این اونیه که میخوره زمین، نباید دست شما رو ول کنه. خدا هم همین کارو با ما میکنه، ما رو ول میکنه، ما مرتکب خطا میشیم، بعد به ما میگه تو همینی، تو اونی هستی که مرتکب خطا میشی، دستتو از دست من در نیار. بعد اگه ما یه کار خیری هم انجام دادیم دیگه به خودمون مغرور نمیشیم، میگیم اون من اونی هم که خطا کار بودم، این کار خیره مال من نیست، نجات پیدا میکنیم. الان همه این مؤمنین گرفتار عجبوریان، میگه آقا ما با این عجب چیکار کنیم؟ عجب ما رو جهالت دیگه، شما به یاد گناهانت بیا عجب خودش میره.
اینه که
حضرت علی
فرمایند من خدا را اینجا شناختم که هر وقت خواستم کاری انجام
بدم عزمشو عرفت الله به فسخ العزائم، به فسخ العزائم، عزیمه من فسخ شد. کی عزیمه رو فسخ میکنه؟ خودش که آدم نمیکنه، آدم اینو که میفهمه، این میشه الستو به رب بکن قالو بلو. اگه عمیق بشه اون وقت چهره باز میکنه، همه عالم میشه الستو و رب. اینو حالا گفتن نمیدونم، شاید این تعبیر عرفانی باشه، به ما نمیچسبه این ترس، چون این ما رو قیامت میکاش من خاک میشدم، یعنی کاش اصلا نبود. بعضی ها خیلی خیلی دیگه رگ ولایتشون گل کرده، گفتن این اینطوری بوده، یا لیتنی کن تو ترابی، یا کاش من ابو ترابی بودم، علی ترابی، ابو ترابی. نمیدونم اینو گفتن بعضیا، به دل ما نمیچسبه چه تفسیری نسبت به این. ولی
شما
می‌فرمایید
که دانه
گندمو
که
کشاورزی، ما رو قیامت تموم شده رفته دیگه. نه این میخواد بگه کاش من خاک بودم. این مبحث جلسه آینده است. حالا چرا یه نفر رو تعیین کنیم که فاز آقایون تعیین کنیم. آقای سایدی، آقای چیچی هم زحمت شد. بحث بعدی بحث محکم و متشابه، یکی از مطالب خیلی مهم تفسیری المیزان. چرا جلسه